بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سلام علينا و على عباد الله الصالحين. یک بخش عهد الله، دلائل تکوینی و تشریعی که از همان روزگاری که هدایت ارائه شده در اختیار مردم قرار داده شده، که دلایلی که به قول امروزی ها دلایل بتون آرمه است، قابل رد کردن و تخریب با یه دلیل دیگه نیست. دلیلیه که درهای هر نوع شک و تردیدی و تخریبی بروش بسته. اگر عنایت کرده باشید، چند بار پروردگار در قرآن مجید به پیغمبر می‌فرماید، یعنی میخواد عظمت دلیل رو بگه، عظمت برهان رو بگه، برهانی که استواره، دلیلی که نه قابل تردید نه قابل رد و نه زمان میتونه درش اثر بگذاره، کهنش بکنه، از میدان درش ببره، که دلایل قرآن همه همین گونه است. امروز من قرآن رو داشتم در بخشایش مطالعه می‌کردم، بعد نماز صبح تا حدود 9:30 یه مطلب جالبی که در این آیاتی که دیدم اومده اینه که پروردگار درباره کل مخالفین و ادعاهاشون و حرفاشون و فرهنگاشون می‌فرماید دلیلی ندارن. یعنی اگه دلیل قوی دارین، خب قابل قبول ادعاتون. وقتی دلیل ندارید، پس ادعاتون پوچه، خیالیه، گمانیه، بی خوده. از بس یه دلیل، البته دلائل الهی و دلائلی که انبیا دارن، و الا انقدر کتابها از دلیل و برهان پره که خیلی هم با دانش خاص خودشون میتونن اون دلیل ها رو از هم بپاشن و خراب بکنن. جلال الدین در این کتاب، فکر کنم دومش، دو تا کتاب داره، یه دیوان شمس داره و یه مثنوی 6 دفتری داره، اونجا درباره همین دلایل قابل تخریب و قابل رد میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی دلیل شله، قابل رد، اصل اسمشو دلیل نمیشه گذاشت، ولی دلائل قرآن، دلائل انبیا، خب دلائل تکوینی بوده، عقلی بوده، فطری بوده، حکیمانه بوده. و بوهت الذی کفر می کرده مخالف رو، یعنی مخالف رو لال میکرده، میخکوب میکرده و دیگه نمیتونسته حرفش رو ادامه بده یا فرهنگش رو تحمیل بکنه. ارزش دلیل واقعی و حقیقی اینقدر زیاده که خدا به پیغمبر می‌فرماید تمام مخالفین از یهود، نصارا، مشرکین، صابئی‌هایی که ظاهراً اون زمان بودن چون قرآن اسمشون رو می‌بره، دهری‌ها که به زبان امروز همین ماتریالیست‌های دیالکتیک بهشون میگن، هر کدوم اومدن پیشت ادعا کردن به حقانیت آیینشون، ردشون نکن، رو ازشون بر نگردون، تردشون نکن، بهشون بگو قلها تو برهانکم ان کنتم صادقین، بر صدق ادعای خودتون دلیل غیر قابل رد بیارین و همین برای ما کفایت میکنه که هر مخالفی رو که حالا تو منبرا بیرون با همون برخورد کردن خیلی نرم و آرام بدون نزاع و ستیز و دعوا مجابشون بکنیم. خیلی وقتا من در بحثایی که با هم شده همین شگرد قرآنو به کار گرفتم، آروم گوش دادم به حرفای مخالف و بعد بهش گفتم خیلی خوب، حالا برای اثبات ادعات دلیل بیار. در همه موضوعات، حالا من دو تاشو برای نمونه براتون میگم که زیادم برخورد داشتم با هر دوش. اومدن گفتن که عالم خدا نداره، بودم خیلی خوب، حرف درست، حالا دلیلی بر عدم وجود خدام بیار که منم مثل تو بشم، چون هیچ دلیلی نیست در عالم و بر وجود پروردگار عالم تمام آفریده ها نشانه و دلیل و جهتن، چون مچشون خوب میشه گرفت با مطالبی که دو سه روز قبل عرض کردم که خیلی خوب عالم خدا نداره، دلیل خود دلیل نداره، فقط ادعاست، اما ما کافیه که یه دونه درخت و یه دونه ماهی رو یه دونه طاووس رو علم بکنیم بگیم عالم خدا نداره، خب این طاووس رو با این پرها با این رنگبندی هایی که هیچ نقاشی در عالم حتی کامپیوترها به این زیبایی نتونستن چیزی رو رنگامیزی بکنن و نتونستن هماهنگی رنگا رو به این شکل با همدیگه در بیارن که حالا خارجی های اسمشو گذاشتن هارمونی، که این رنگ به این رنگ نمیخوره، این در و پنجره به این شکل ساختمان نمیخوره. یه خطبه بسیار معجزه آمیزم درباره خلقت طاووس حضرت در نهج البلاغه دارم. خب این طاووس خودش خودشو درست کرده؟ نمیتونه بگه بله، چون باز مچشو میگیریم، ای خودش خودشو درست کرده که میگی بوده دیگه، برای چی خودشو درست کرده؟ اگر خودش درست کننده خودش باشه این معنی نداره که، یا نه با این رنگامیزی که از نظر ریاضی دقیق ترین رنگامیزیه، با این رنگامیزی فوق العاده کی درستش کرده؟ خودش که خودشو درست نکرده، اشیاء دیگه هم که در ساخته او دخالت نداشتن، اگه دخالت داشتن که باید جلو چشم ما بود میدیدیم که یکی دیگه از عناصر مادی نشسته و داره طاووس زنده میسازه. دلیل بیار. ما همین که به خصم بگیم دلیل بیار، در موضوعات اصلی عالم دلیلی نداره. یا یه بار یک کسی اومد به من گفت شما چرا نماز رو 3 وقت میخونید؟ نماز باید 5 وقت خونده بشه. گفتم کی گفته؟ گفت قرآن. قرآن رو در رو بردم بهش دادم، گفتم با کلمه 5 وقت از قرآن مجید دلیل بیار، آیه بیار که باید نماز رو در 5 وقت جدای از همدیگه بخونیم. قرآن مجید 3 وقت برای نماز بیان کرده. اقیم صلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. و بعد بهش گفتم نماز ظهر و عصر رو اگر بخوایم دوتایی رو با هم اسم ببریم چی باید بگیم؟ ظهرین. نماز مغرب عشا رو چی؟ عشاءین. کجا 5 وقت در قرآن؟ تو قرآن که نیست. گفت در روایات. گفتم روایاتم واجب نکردن به ما، حتی اهل سنت روایات فراوانی دارن که پیغمبر در مواقع آروم که بارون نبوده، برف نبوده، طوفان نبوده، گاهی نمازشون رو جمع میخوندن، ظهر و عصر رو با هم، مغرب و عشا رو با هم. دلیل غیر قابل رد، غیر قابل انکار، یا به عبارت دیگه دلیل بتون آرمه خیلی با ارزشه. چرا؟ چون بهترین وسیله برای پابرجا کردن اعتقاده، بهترین وسیله برای قبولاندن حقایق. به این خاطر این مراجع ما تو درساشون میفرماین ما تابع دلیلیم. این از همین آیه قرآن گرفته شده، ها تو برهانکم. پیغمبر به تمام مخالفانی که باهات بحث میکنن بگو من تابع دلیلم، دلیل بیارین. واقعا هم اگه دلیل می آوردن اخلاقی که خدا به اون پیغمبر رو تربیت می کرده بود قبول می کرد، اما دلیل نداشتن. حالا این دلائل و براهین از مصادیق عهد الله، یعنی دلیل میاره، برهان میاره، حقیقتی رو ثابت میکنه، آدمو میخکوب میکنه، جواب نداره بده و نمیتونم رد بکنه، یا باید به خاطر کمک عقلش و فطرتش بپذیره، یا نه سرشو بندازه پایین بره جهنم. از این دو راه دیگه راه سومی نداره مخالف. پروردگار عالم حالا برای اثبات توحید و معاد اومده یه سلسله دلایل تکوینی رو ارائه داده که همین دلایل عهد الله. دیروز یکی از آیاتی که جزء دلایل تکوینیه آیه 164 سوره بقره قرائت شد. 17 تا کتاب رو هم من آدرس دادم، عرض کردم اگر پیدا کردید بخرید، اگه نه بالاخره یه روز این کتابا خیلی چاپ شده، کتابخونه ها باید داشته باشن یا در وسایل الکترونیکی احتمالاً باشه. حالا یه جمله اول این آیه رو من از همون نوع کتاب ها براتون توضیح بدم. البته من در اروپا درباره خلقت آسمان ها و زمین هم کتابای خوبی رو دیدم. یه کتابی یه وقت در فلان دیدم، خیلی کتاب عالی بود، عربی هم بود، ولی تو کتاب خونه های اونا بود، که بسیار کتاب پرقیمتی بود به نظرم. خیلی هم کمه، من اینجا ندیدم درباره جغرافیای زمین آفریده شده خدا. یکی از دانشمندان مسلمان تحقیقات جالبی داشت که حالا این کتابو من اونجا دیدم، اسم مؤلفش یادم بیاد براتون میگم. من اون کتابو شبا مطالعه میکردم، اون وقت که من فلان بودم نماز مغرب به ساعت ما ساعت 11 بود، نماز صبحم 1:15 بود، یعنی 2 ساعت شب بود. من از قبل از نماز میرفتم این کتابو میخوندم، بعدم یه 2 ساعت شب بود نمیتونستیم بخوابیم، بعد بیدار میموندیم نمازمونو میخوندیم. کتاب مال قرن چهارمه، بالاخره با همین آیات میخونه حرفاش. اونجا نوشته بود که من، خیلی جالبه، ربع مسکون رو قبول ندارم. دلیلم رو برده بود که اینایی که شهرت دادن 1/4 جهان خشکیه و 3 بخشش هم آبه، میگه نه من اینو قبول ندارم. زمین اون زمان گفته، البته طبق آیات قرآن، کرویه، دورانیه، نباید محل زندگی اختصاص به بخش شمالی زمین داشته باشه. ما نتونستیم بریم، ولی بخش جنوبی زمین هم، غرب زمین هم یقینا جای زندگیه. یعنی قبل از کریستوف کولوم که بره امریکا رو کشف بکنه، ایشون کاملا واضح و روشن بیان کرده که در نیم کره دیگر هم جای زندگی انسان هاست. حالا غیر کتابایی که دیدم، خیلی جاهام آسمان نماها رو رفتم دیدم، با اینکه بلیتاشم خیلی گرون بوده و گاهی هم پشت دوربین های نجومی و میکروسکوب ها دعوتم کردن نشستم که آدم تا با چشم خودش این مخلوقات جهان رو در حدی که حالا دوربین نشون میده یا میکروسکوب نشون میده نبینه، واقعا به عظمت خدا پی نمیبره. من به نظرم همانطوری که در قدیم تو حوزه‌های علمیه، درس طب، درس ریاضی، درس نجوم به طلبه ها می دادن، الان قومم باید به طور گسترده این کارو بکنه. شما همه گذشتگان ما رو در رشته های طب و ریاضی و هیئت معمم می بینید. خب شما کتاب های شیخ بهایی رو نگاه بکنید، خلاصت الحساب یا ابن میسم رو یا خواجه نصیر طوسی رو یا کتابای دیگران رو، طب رو، همه اینا طلبه بودن، روحانی بودن، برای ما به خاطر فهم قرآن و روایات مربوط به خلقت دیدن اینا واجبه. یعنی میکروسکوپ رو آدم الان باید جزء ابزار علمیش قرار بده تو طلبگی، و همینطور تلسکوپ رو. اینا خیلی مهمه. ببینید، برای اینکه بدانید با چشم دیدن چقدر به یقین آدم نسبت به پروردگار و نسبت به قدرتش کمک میکنه، این حلزونایی که گاهی در برگ کاهو دیده میشن که بدن لاک پشتی دارن، یعنی یه صدف خیلی محکم، خودشون تو این صدف از نرم تنانن که بیشترم برگ میخورن. من یه مرکز علمی بودم، مسئله اونجا برام روشن شد که این موجود خب با این نرمتنی و دهنی که از سوراخ سوزن معمولی یه ذره کوچیک‌تره، این برگ سفت درخت و یا کاهو رو چجوری میخوره؟ دندون داره؟ بله، میکروسکوپ کاملا دهنشو بزرگ میکنه و نشون میده که دارای دندانه و میجوه. اولا یه هنر عجیبی که داره، میان با یه نوک سوزن این صدفشو میشکنن، یه جاشو میشکنن و در میارن، یعنی سوراخ میکنن، بعد بذارنش تو تاخچه یا توی شیشه، 24 ساعت نگذشته صدف رو رفو میکنه با همون رنگا، با همون خطا، با همون استحکام، و وقتی هم دهنشو میکروسکوپ وا میکنه آدم دندوناشو میبینه، ولی خب نمیتونه بشماره خودش. ولی اونایی که اهل این کارن دهن کمتر از سوراخ سوزن رو و هیکل به اندازه یه عدس رو اومدن دندوناشو شمردن، 26500 تا دندون خدا تو آرواره بالا و پایین این حشره قرار داده. خب اینا رو ما تو کتاب ببینیم چقدر به یقینمون اضافه میشه، یا بریم با چشم ببینیم. قرآن مجید ملاحظه کردید، هم گوش رو مطرح کردم، چشم و آیات گوش و چشمم کم نیست. یعنی من حالا یه وقت نشستم شمردم، نزدیک به 100 آیه درباره گوش، 50-60 آیه درباره چشم. چقدر قرآن اصرار داره نگاه بکنی. انظرو چقدر در قرآن. شما معجم رو بگیرید و جمله امریه انظرو رو ملاحظه بفرمید، چقدر در قرآنه، نگاه بکنید، آسمان ها و زمین رو ببینید. یه وقت دیدن با چشم سره، یه وقت دیدن با چشم مسلحه. خب ما خیلی چیزها رو مثل همین حلزون یا کرم ابریشم میبینیم، ولی اون دیدنی که با ابزار باشه فرق میکنه تا با چشم اوریان و بی ابزار. خب ما الان موجوداتی رو داریم، کوچیک هم هستن، مثل همین کرم ابریشم یا بعضی از موجودات که چشمشون مثل ما چشم ساده نیست، چشم مرکبه. یعنی در یه حدقه راستش و در یه حدقه چپش هر کدام 3000 چشم خداوند قرار داده که با ترکیب این 3000 تا اشیاء رو میبینه. یا برای زنده شدن مردگان چقدر میگه به آثارم بنگرید. شما میدونید کرم ابریشم برگ درخت توت رو میخوره، برگ درخت توت سبز سیره، یعنی خیلی پررنگه، ولی این حیوان با دندان برگ درخت رو میخوره. در وجودش چه کارخانه ای رو خدا قرار داده که این برگ سبز سیر رو تبدیل به ابریشم سپید و روشن میکنه که محکمترین نخ در این عالم و بهترین نخ و پارچش هم تا حالا بهترین پارچه بوده. یعنی از زمان آدم تا حالا پارچه‌ای به خوبی و به زیبایی و سنگینی ابریشم پیدا نشده. امیرالمومنین میگه پیدا هم نمیشه. حضرت میفرماید خوراکی در عالم چون اصل پیدا نمیشه، این نهایت چیزی مثل ابریشم پیدا نمیشه، حیوان چالاکی برای مسابقه مثل اسب پیدا نمیشه و ماده نوشیدنی لذت بخشی مثل آب پیدا نمیشه. نهایت لذتم همون لذت ازدواجه که حضرت بعد نصیحت میکنه مردمو، میگه ابریشم بالاترین پارچه است ولی ساخته یک کرمه، آب همه جا زیر پاتون فراوانه، اصل تو دل کوها و تو کندوها پره. ازدواج نهایت لذتش مال وقتیه که حالا تعبیر امیرالمؤمنینه دو مبال، یعنی دو محل بدترین کثافات به همدیگه برسن. بعد می فرماد چه خبرتونه اینقدر یق بپاری میکنی؟ اینا بهترین های دنیاست. خب این کرم من دیدم پیله رو می بافه معلوم نیست چند لا می بافه، معلوم نیست انقدر می بافه که هیچ روزنه ای برای خارج نمیمونه، میشه یه قبر تاریک بی هوا و بدون همه مواد. خب بیچاره در این قبر با نبود هوا خفه میشه و میمیره و بدنش خشک و جمع شده میشه، مثل ماهی که تو ماکدابه سرخش میکنن پوستش جمع میشه. ولی تو این قبر هستش پوسیده پوک و مرده قطعی، یعنی هیچ آثاری از حیات در او دیده نمیشه. ولی بعد مدتی همین مرده زنده میشه و پیله رو پاره میکنه به صورت پروانه با اون رنگهای متنوع و زیبا و اون شاخک بسیار پرقدرت میاد بیرون، که همیشه هم معروف بوده به پروانه ابریشم. به قدری هم در یافتن مسائل قویه که میگن کمتر نظیر او پیدا میشه. اصلا یه حیوانی دارای قوی ترین رادار. شما یه پروانه ماده و یه پروانه نر رو که با هم دیگر بگیرین، پروانه ماده رو بیارید پشت پنجره همین مدرس بذارین، درارم ببندین، پروانه نر رو هم ببرید کهک بذاریدش اونجا پشت یه شیشه. این پروانه ماده یا نر موج میفرسته تا کهک و او میفهمه که این پروانه ماده کجاست، رو همون امواج حرکت میکنه، میاد پشت شیشه و دالی میکنه با پروانه مادهش. خب اینا رو اگه آدم بره ببینه یقینش بیشتر میشه. انظروا الی آثارنا یا انظروا الی آثار رحمت الله، یا تو کتاب بخونه یا از یه منبری یا کسی دیگه بشنوه ببینه، خب یقینش بتون آرمه میشه به پروردگار. ان فی خلق السماوات والارض، من از اون کتابایی که آدرس دادم یه گوشش رو برای این جمله از آیه براتون بخونم، چقدر شگفت‌آوره. آسمان یعنی اون چه نسبت به ما بالا قرار داره. آسمان به اصطلاح مجموعه ای از صحابی ها و کهکشان هاست، که هر کهکشانی مجموعه ای از ستارگان و منظومه هاست. تو بیابونا ملاحظه کردید شب این خط شیری رو که قدیمی ها در ایران میگفتن راه مکه است، این در حقیقت کهکشان اوله. از این نوع کهکشان تلسکوب ها تا الان، این آخرین خبر من حالا بعدش نمیدونم چی شده، 30 میلیون عددشو کشف کردن. 30 میلیون که هر کدام از این 30 میلیون با بقیهی که حالا کشف نکردن در ثانیه چند کیلومتر از همدیگه فاصله دارن میگیرن، یعنی جا دارن برای فاصله گرفتن. انا خلقنا السماء بعید و انا لموسعون، این در قرآن مجیده که ما دائما جهان رو داریم گسترش میدیم. پس جا داره که هر کهکشانی از کهکشان دیگه ثانیهی 14,000 میل دور بشه و فاصله بگیره. اون وقت طول کهکشان رو ننوشتن ولی عرضشو، یعنی از این ور کهکشان تا این ور. همین کهکشان راه شیری اول اگر یه نفر بخواد طی بکنه عرض رو در ثانیه 300,000 کیلومتر 2 میلیون سال طول میکشه تا از لبه عرض مثلا شرقی به لبه عرض غربی برسه. منظومه شمسی ما بدون اینکه کوچیکش بکنیم، یعنی خورشید و مریخ و زمین و زحل و اورانوس و مشتری و نپتون و پلوتو، در یک گوشه‌ای از بازوی این کهکشانن که نسبت به خود کهکشان چیزی به حساب نمیان. اگر یادم نرفته باشه در همون کتاب الهیئت و الاسلام مرحوم سید هبت الدین دیدم از امام صادق پرسید اندازه زمین چقدره؟ خب حضرت حجمشو میتونست بگه و وزنشم میتونست بگه. کل شیء احصیناه فی امام مبین، در روایات ما امام مبین تعویل به اهل بیت یا به امیر المؤمنین علیه السلام شده که رو منبر کوفه برای یه مش کشاورز و بقال و عطار و این حاشیه نشینای کوفه فرمودن به طرق آسمانها اعلم به طرق زمینم، یعنی نه این که زمین رو ندونه طرقشو، یعنی زمین که در برابر علم من نسبت به آسمانها چیزی نیستش، من اعلم به طرق آسمانهام. امام صادق علیه میخواست وزن زمین رو بگه یا حجم زمین رو بگه. خب او چه درکی داشت و چه جوری هم تصدیق میخواست بکنه؟ حضرت فقط زمین رو با سنجیدن با عالم بالا برای او فرمودن. فرمود اندازه زمین در مقابل عالم مانند دانه ارزنی است که در یه بیابان بی سر و ته گم شده باشه، یعنی هیچی به حساب نمیاد در مقابل حجم عالم. نمیدونم این شعر مال کیه که فکر میکنم از این روایت گرفته یا بو برده این روایت رو شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست که حضرت می فرماید هاذه النجوم مدائن که مدائنکم امیر المؤمنین. شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. یعنی آدم واقعا بشنوه یا بره ببینه دیگه خودشو در هیچی به حساب نمیاره. واقعا از همه سلولاش فریاد بلند میشه، چنانچه بلند شد این فریاد و انا عبد که از ضعیف از ذلیل الحقیر المسکین المستکین. این یه گوشه ان فی خلق السماوات والارض. دو تا کتاب یا سه تا کتاب دیگه هم براتون عرض بکنم، یکی پیدایش و مرگ خورشید. این خیلی جالبه، ببینید چیزی که مرگ داره یعنی نبوده، به وجود آمده، خودش هم خودشو به وجود نیورده، به وجود آوردنش. اینم یک کتاب خارجیه. یکی هم کتاب سرگذشت زمین، یکی هم بعضی از این لطائفی که گاهی راجع به موجودات میگم در اون کتاب به نام شگردهای طبیعت که میگم اگه نباشه تو کتاب خونه ها میشه پیدا کرد تا فردا انشالله.